بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. روایتی که امروز محضرتون تقدیم میشه در بهار، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه حدیث هست، روی عن صادق علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام از جناب موسای کلیم الله نقل میکنند که حالا در یکی از مکالماتشون، چون حضرت موسی را کلیم الله میگن به خاطر اینکه مکالمه های معرفتی در زندگی نبوتشون زیاد بود و میتوانیم این حرف رو بزنیم که یکی از کسانی هستند که تکلیم و تکلم و کلام باری تعالی را رواج دادن، یعنی شاید تا اون زمان نبیی از انبیای الهی به عنوان کلیم الله مطرح نبود و ایشون صفت کلیم الله را به خودشون اختصاص دادن، چنانچه در زیارتهای معصوره، این جمله زیارت معصوره حضرت فاطمه معصومه سلام الله داریم، السلام علی موسی کلیم الله، روایت اینه. روی عن صادق علیه السلام قال موسی علیه السلام یا رب ایو خلق ابغض الیک، سوال کرد خدایا چه کسی مبغوضترین خلق به سوی تو؟ سبحان الله، چون خاطر شریفتون هست یکی از ارتباط انسان بین خداست، بین انسان و خداست، و یکی از بدترین قطعها و عدم ارتباط ها اینه که انسان ارتباط با خدا نداشته باشه. حضرت فرمودن قال الذی یتهمنی، حضرت حق فرمودن کسی که مرا متهم بکنه، اونی که مرا متهم بکند مبغوضترین خلق پیش منه. حدیث ادامه داره قال و من خلقک من یتهمک، از آفریده تو، از مخلوق تو کسیست که تو رو متهم بکنه، چون میدونید اولین نسبت بین ما و حضرت حق نسبت خلقی و خالقی است دیگه، ما مخلوقیم و او خالقه، چنانچه حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مراجعاتشون میفرماید مولا یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. سوال میکنه و من خلقک من یتهمک، از آفریده تو کسی است که این قاله، یعنی قاله جناب موسی، مکالمه بین خدا و جناب موسی، از خلق تو کسی است که تو را متهم میکنه، یعنی برای جناب موسی عجیب بود، غریب بود، این سوال سوال اعجابی و انکاری و این طوری است که آیا از مخلوق تو کسی است که تو را متهم میکنه؟ جواب حضرت حق قاله، در حدیث چهار تا قاله تکرار شده، دو قاله مال جناب موسی و دو قال و قول مال حضرت حق، قال نعم، حضرت حق فرمودن بله. اون چه کسی است؟ الذی یستخیرنی فاخیر له، اون کسی که منو متهم میکنه کسی است که از من طلب خیر میکنه، منم برای او خیر رو مقدر میکنم، والذی اخذ القضاء له و هو خیر له، و من قضا را برای او مقدر میکنم و خیرشه، ف یتهمونی، او منو متهم میکنه. میگه چرا چنین شد، چرا چنان شد. عرضم از این حدیث و استفاده‌ای که داریم اینه که انشالله این جهت رو ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، انشاءالله بکوشیم که نعوذ بالله خدایی که برای ما خوب خواسته ما نگیم خدا خوب نخواسته، و کسی که به قضا و قدر مطمئن باشه چراهاش کم میشه. تو زیارت امین الله داریم که خدایا من و نفس من رو طوری قرار بده که به قضا و قدرت راضی باشم، راضیتم به قضائک و قدره و مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک مطمئنتم به قدره. ما همینو در زندگیمون تمرین بکنیم و واقعا تسلیم حضرت حق باشیم و طوری تسلیم باشیم که بگیم که خدایا هر چی که تو میپسندی همان پسند است و همان میپسندی، نه اون چی که خودمون میپسندیم و خدای نخواسته هواهامون رو میپسندی. بله، حالا گفتن استخاره هم اصلا خود استخاره هم یعنی طلب خیر. بله شاید بشه این را هم گفت دیگه، وقتی که انسان با خدا مشورت میکنه، اونی که با خدا مشورت میکند هرچی آمد دیگه باید بگه خیر منه و اون چه که او میپسندد همانه است. خب الحمدلله رب العالمین، انشالله امیدواریم که ما طوری باشیم که به قضای الهی راضی باشیم و به قدر الهی تسلیم باشیم. اما ادامه بحث فقه، در مباحث مسائل مستحدثه با یک بحثی رو شروع کردیم که انشاءالله امیدواریم بلکه بتونیم امروز این قسمت بحث تمام بشه و وارد در بحث عناوین بورس بشیم. این بود که ما در مسائل مستحدثه چطوری باید جایگاه مسائل مستحدثه رو ما مشخص بکنیم. ما چند تا مطلب رو مطرح کردیم، آخرین مطلبی که در جلسات گذشته مطرح کردیم بحث زمان و مکان بود و بحث موضوعات زمانی و مکانی بود. بعضی ها شاید این برداشت رو داشته باشن که فقیه باید تسلیم زمان و مکان باشه. اگه تسلیم بودن زمان و مکان به این معنا باشه که هر مسئله‌ای که پیش بیاد خدایی نخواسته نعوذ بالله مجتهد و فقیه بیاد اون مسئله رو توجیه بکنه، این چیز غلطیست، این رنگ گرفتن از زبانه. این یک مطلب. یه مطلب دیگر اینه که زمان و مکان دخیل در اجتهاده به این معنا نیست که مشتبه مجتهد و فقیه تابع زمان و مکان و مسائل زمانی و مکانی باشد و به عبارت بهتر تسلیم مسائل مستحدثه باشه، بلکه به این معناست که فقیه زمان شناس باشد، مکان شناس باشد و از زمان و مکان نسبت‌های موضوعات را با احکام و مسائل شناسایی بکنه و به عبارت بهتر طوری باشد که مسائلی که احیاناً در نصوص نیست یا هست و به طور کامل نیست اینا را بتونه استخراج بکنه. مثل همین بحثی در الان ما انشاءالله داریم وارد بشیم و بعد ببینید چقدر بحث دقیقیه. بورس الان با توجه به اوضاع احوال جدیدش خیلی از مسائلش، بلکه گاهی از اوقات تمام مسائلش مصرح در روایات ما نیست. ما چگونه اینها را تأیید بکنیم یا چطوری اینها را تأیید نکنیم؟ و این زمان شناس بودن و مکان شناس بودن دیگه گاهی تأیید دارد گاهی تأیید نداره، و دیگه قطعا میگه مثلا این باطل است یا این صحیح نیست. و فقیه توجیهگر مسائل مستحدثه نیست، مستخرج و مستنبط مسائل مستحدثه هست. که ما در این جهت وارد شدیم، روش های اجتهادی رو داشتیم بحث میکردیم. یکی از چیزهایی که ما رو در مسائل مستحدثه کمک میکنه این بحثه، خیلی بحث دقیقی است. آیا قضایای دینی ما قضایای به نحو وجود خارجی است یا قضایای به نحو وجود اعم از ذهنی و خارجی است؟ ما یه تقسیمی داشتیم در منطق و در کتب عقلی، به حمدالله مستحضر هستید، کتب عقلی رو خونده دارید. در اونجا میخوندیم که قضیه سه قسمه به لحاظ موضوع، چون ما گفتیم که موضوع از که حکم را مشخص میکنه، حالا که موضوع از حکم را مشخص میکنه و موضوعات متغیرند اما احکام ثابتند. اینو دیگه در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که موضوعات متغیرند، مسائل و احکام و مسائل و به عبارت بهتر حکم مسئله ثابته اما مسئله و موضوع تغییر داره. این موضوعات بر سه قسم میتونه باشه: یا وجود خارجی دارند، یا وجود ذهنی دارند، و یا وجود اعم از ذهنی و خارجی دارند. ما نسبت به وجود ذهنیش که خیلی بحث نداریم. چرا بحث نداریم؟ به خاطر این که فقه ما مربوط به فعل مکلفه، فعل مکلف از آن خارجه، پس بنابراین ما به امر ذهنی کاری نداریم. اینی که شما بگید مثلا انسان نوعه یا انسان کلیه یا نوع کلیه یا جنس کلیه دارای افراد هستن و موضوع موضوع ذهنی هست، ما به این کار نداریم و به عبارت بهتر ما به معقول ثانی منطقی کاری نداریم. اون چی که کار داریم به این است: آیا موضوع ما در قضایای دینی ما به نحو قضیه خارجی است یا به نحو قضیه حقیقی است؟ قضایای حقیقی یعنی اهم از ذهن و اهم از خارج. همون مثالی که قبلا در کتاب‌های قدیم منطقی می‌خوندی، می‌گفتن قتل من فل اسکر، این سپاهی که الان آمد تمام افرادش کشته شدن یا تمام افراد سالم موندن. یا مثلا بفرمایید الان با توجه به این کتابی که در دست ماست، این وسائلی که در دست ماست، این وسائل شیعه، این جواهر، این جواهری است که الان موجوده در خارج و این کتاب خارجی. خب یک وقت این حرف رو میزنی، آیا قضایای دینی ما و قضایای فقهی ما که تابع موضوع هستن موضوعشون در خارجه یا نه خیر موضوعشون به نحو قضایای حقیقی هست؟ به نحو قضایای حقیقی یعنی چی؟ یعنی اعم از ذهن و اعم از خارج. این آتش حاره است، چه در ذهن باشد چه در خارج باشد. کتاب آموزنده است، البته کتابی که آموزنده است که تحقق بفرمایید خارجی داشته باشد، گرچه که کتاب ذهنی هم تصورش گاهی وقتا آموزندگی ذهنی دارد. آیا قضایای دینی ما و قضایای فقهی ما آیا به نحو قضایای خارجی هستند که وجودشون باید در خارج باشه یا به نحو قضایای حقیقی هستن؟ با یکی از اصولی که برای استنباط مسائل مستحدثه خیلی کار به ما میرسه اینه که بگیم قضایای فقهی ما به نحو قضایای چه هستن؟ حقیقی هستن. اما از این که در خارج موجود باشد یا موجود نباشد، نتیجه چه میشه؟ به این دوتا مثال عنایت بفرمایید. عنایت هم داره دیگه، قضیه هم اهم از اینه که قضیه انشائی باشد یا قضیه بفرمایید قضیه چه باشد؟ قضیه خبری باشد. دوتا مثال میزنم، با این دوتا مثال عنایت داشته باشید. یک، هر دوشون هم مربوط به بیعه و مربوط به معاملاته. المؤمنون عنده شروطه. خب این شهرتی که هست، المؤمنون عنده شروطه و شرط ضمن عقد مطرحه و یه قضیه خبریه هست، المؤمنون عنده شروطه، ما میگیم این اعم از این است که شروطی که موجود باشد در زمان انعقاد شرطی که در زمان حضور معصوم و امام یا پیغمبر باشه، و اعم از این زمانی که در اون زمان نباشد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، یک فصلی دارن و یک قانونی دارن در قوانین تحت عنوان این که آیا خطابات قرآن و خطابات روایات ما منحصر به من خطبه بهه یا اعم از من خطبه به و غیر من خطبه بهه. با همین تعبیرشون مطرح کردن، ایشون در اونجا منقح میکنن که خطابات اعم از من خطبه و غیر من خطبه. این بحث، این بحثی که ما الان امروز داریم، پس بحث این که آیا تعلق احکام به قضایای خارجیه یا به قضایای حقیقیه است که یکی از روش ها و اصول کلی استنباط مسائل مستحدثه هست، ما عرضمون اینه در قوانین جناب میرزا مطرح شده و ایشون در اونجا فرمودن اعم از من خطب و غیر من خطبه. این چند تا نتیجه داره. یک، خطابات قرآن برای همه حجت است. خطابات قرآن برای موجودین و غیر موجودین حجت می شود، نه این که برای موجودین تنها حجت بشود. روایات هم همین جوره. یا مثلا بفرمایی قضیه انشائیه یا ایها الذین اوفوا بالعقود، آیا اینها، این اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقودی که الان منعقد شده در خارج و الان مردم دارن به قرارداداشون عمل میکنن، چه الان چه در زمان عصر معصوم، یا اوفوا بالعقود یعنی اعم از اینی که عقد الان موجود باشد یا موجود نباشد. همینجا من اشاره کنم به یک مبنای اصولی. در مبنای اصولی در این جهت که آیا اوامر و نواهی تعلق گرفتن به افراد مأمورون بها و منهیون عنها یا تعلق گرفتن به طبیعت بفرمایید مأمورون بها و منهیون، در اونجا مطلب حق اینه، ما هم نظرمون رو در بحث اصول به این نتیجه رسیدیم که تعلق اوامر به تبایعه است، نه تعلق اوامر به چه باشد؟ به افراد باشد. چرا؟ چون افراد جا به جا می شوند اما طبیعت سر جای خودش هست، زیرا کلی طبیعی موجوده به وجود فرد ماست. یه فرد است، کلی طبیعی باشه کلی طبیعی است، یه فرد نماز خون باشه نماز است و معدوم به عدم کل افراد است و معدوم به عدم کل افراد است. یعنی اگر قرار باشد ما بگیم مصلی نیست، باید بگیم هیچ کس نمازی نمیخواند، نعوذ بالله و نکنه. همین بحث رو الان ما در این قسمت بحث دیگه لازمش داریم، یعنی تعلق اوامر به طبیعت. تعلق اوامر به طبیعت یعنی موضوع این نکته رو عنایت کنید که دیگه نکته دقیق است، تمامی بحثی که داشتیم برای این جهته. یعنی موضوع اوامر و نواهی الهی و متعلقات احکام ما، این متعلقات هم اهم از موضوعاته، متعلقات و موضوعات احکام ما چه هستن؟ قضایای حقیقی هستن. قضایای حقیقی معناش این است موضوع اعم از محقق و مقدر است. اعم از بفرمایید محقق و مقدره. یعنی وقتی که شما میگید اوفو بالعقود، به قول مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، این عقود عقود طبیعی است و عقود طبیعی دیگه اعم از منخوطه و غیر منخوطه به، و در نتیجه این میشه یک مبنا برای مسائل مستحدثه‌ای که ما داریم بحثش رو میکنیم. چه مسائل مستحدثه موضوعاتشون جدید باشد، چه موصاف و قیود و شرایط موضوع جدید باشد. دو تا مثال میزنم دیگه، مثل این که باز مثال رو به هم بورس میزنیم که مورد بحثمونه. مثلا بفرمایی بعضی از شقوق معاملات بورس رو ما نمونهشو در زمان ائمه داشتیم و منصوصون علیهاست و جزء نص روایت هم داریم، انشالله بعدن هم میرسیم. مثلا بفرمایی مثل عنوان وکالتی که به کارگزار داده میشه در بحث بورس، یک نمونش. و بعضی از اینها را ما اصلا نمونش رو نداشتیم. مثلا بفرمایید مثل چی؟ مثل این که الان داره یک معامله اینترنتی و یک معامله تلفنی و یک معامله با این خصوصیات داره انجام میده. خب این اگر بی باشد که هست، بحث خیاراتش چه می شود؟ خیار شرط دارد یا ندارد؟ خیار مجلس دارد یا ندارد؟ اوفو بالعقود، وفای به عقدش باید داشته باشد یا نداشته باشد؟ یه قراردادی که الان داره با یک دکمه‌ای مثل این که قبلا امضا می کرد الان دکمه رو فشار می ده و امضا می کنه، آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ اینا موضوعاتیست که دیگه قبلا نبود و ما الان باید ببینیم جزء کدوم موضوعات میتونیم مقدرش بکنیم. وقتی که ما قائل شدیم اوفو بالعقود، اعم از عقود مصرح و غیر مصرحه، یعنی عقد به طبیعت تعلق گرفته، عقد به کلی تعلق گرفته، ما میتوانیم یکی از بزرگترین مسائل رو که احکام معمولاً غالباً به وفق قضایای حقیقی است، الا ما خرج به دلیل، مگر جایی که خارج به دلیل خاص شده باشد. مثلا بفرمایید یکی از اون احکامی که به دلیل خاص میتونیم بگیم از این موارد به دلیل خاص است که قابل قضایای حقیقی نیست، قضایای خارجی هست، مثلا این که زنهای نبی بر دیگران حرمت داره. این دیگه چه هست؟ طبیعت نیست، چه هست؟ قضیه شخصیه خارجی هست. پس ببینید نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد ما یکی از مبانی که در مسائل مستحدثه قائل هستیم و انشالله در خیلی از مسائل ازش استفاده خواهیم کرد، اینه که ما تعلق احکام را به موضوعات محققه نمیدونیم، به نحو قضایای خارجی نمیدونیم، به نحو قضایای حقیقیه میدونیم. در نتیجه در مسائل استنباط مسائل مستحدثه دستمون باز است. اگر کسی قائل شد به نحو قضایای خارجی است، باید چه بکند؟ باید دلیل بیاورد برای اطلاق. اما ما دلیل اطلاق رو داریم، باید دلیل بر خصوصیت بیاریم و اینقدر تفاوت مبنایی پیدا می کند. و در نتیجه قضایای حقیقی نتیجهش اینه که ما میتوانیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم. باز مثال از ما نحنفی بزنم. الان یک معامله بورس، حالا بعد انشالله انجزئین اینا رو باید با توضیحاتش وارد بشیم که ببینیم کدوم قسم معاملاته. مثلا الان بفرمایید یه سهمی رو خرید، یا اوراق قرضه رو خرید، یا یه اوراق بهادار رو خرید در بورس، ما الان شک میکنیم که آیا این معتبر هست یا معتبر نیست. فوراً میاییم ببینیم که آیا عقد هست یا عقد نیست. میبینیم عقد برش اطلاق میشود، بایع هست، مشتری هست. حالا بعضی از فروش رو که برسیم ببینیم آیا قراریست یا قراری نیست، اونا بحثای دیگریست که میرسیم انجزئین مسائلش رو بحث میکنیم. حالا داریم کلیش رو مطرح میکنیم و مثال به خود بورس میزنیم چون بحثمون مورد بورسه. الان ما شک میکنیم آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست. میگیم اطلاق یا ایها الذین اوفوا بالعقود اینو میگیره. یه مثال دیگه براش بزنم. الان با یه طرفی معامله کرده، طرفش در یه دولت دیگری است و الان معامله رو منقهش کرده، مشخصش کرده، به قول معروف دکمه تأیید رو زده. الان آیا و بعد انکشف که او مثلا بفرمایید مسلمان نیست، آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ بعضی از آقایان نظرشون اینه که شاید عقود با مسلمون ها قابل واجب الوفا باشد، چون دلیل یا ایها الذین اوفوا بالعقود رو به دلالت شرعیه یا به حکم شرعی یا به دلیل شرعی قبول دارن. اما ما یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو در سوره مبارکه مائده به دلیل عقلی قبول داریم. مبنامون یجب به وجوب عقلیست الوفاء بالعقود. وقتی این وفاء بالعقود به وجوب عقلی باشد، عقدی که با غیر بسته و انکشف که اون غیر مثلا مسلمان نبود در اون طرف حسیشون خرید کرد، این باید وفا بکنه و جنسش رو، قبض و اقبازش رو، سمن و مسمن رو، هر طرف چه باید چه مشتری، باید تحویل بده. و علاوه بر این، اگر یک روزی ما شک که در این جهت کردیم که آیا این اوفو بالعقود همون عقدهاییست که در بین عقلای زمان رسول مکرم اسلام، زمان نزول آیه شریفه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، یا ائمه ما صلوات الله و سلام علیهم منعقد شده، یا عقود دیگر رو هم شامل می شود. گفتیم مبنا چه هست؟ مبنایی است که قضایای حقیقی است. قضایای حقیقی یعنی چی؟ یعنی اعم از قضایای محقق اونجا و مقدر الان. پس این عقد واجب الوفا می شود. ما می توانیم به اطلاقش عمل بکنیم و دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست طبق اصول. تا بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، بلکه این چه هست؟ تمسک به عام در عمومشه برای افرادش و در این که آیا این فرد جز این مصداق، جز این عموم هست یا نیست دیگه ما بحث داریم، نه این که در عموم عام ما شک داشته باشیم تا نشه به عمومش استناد کرد. ببینید چقدر تفاوت مختلفه. پس بنابراین ما دو تا مبنا میتونیم داشته باشیم. یک مبنا این که قضایایش حقیقی است، اگر قضایای حقیقی باشد قابل سرایت نیست. اگر عوض میخوام، اگر قضایای خارجی باشه، اگر قضایای خارجی باشه قابل سرایت نیست. اما اگر قضایای حقیقی باشد قابل سرایت و این تفاوت مبنایی وجود داره. و در مسائل مستحدثه، حالا مسائل عقود یک مسائل مستحدثه است، همینطور در مسائل مستحدثه دیگرم شما بیایید بحث رو ساری و جاری بکنید. در بعضی از عبادات هم شاید باشد، در بعضی از ارتباطات هم شاید باشد، در معاملات دیگر هم شاید باشد، که ما بحث بیع رو و بحث بورس رو یه مثال زدیم. آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ میگیم واجب الوفا هست. یک مثال دیگری رو بزنیم که بازم از همین توابع بورسه. الان قدیم الایام در زمان عصر تشریع و عصر نزول احکام الهی و یا ایها الذین اوفوا بالعقود یا احل الله البیع، معاملاتی که میشد با سکوک بود، سکه جابجا میکردن، درهم و دینار جابجا میکردن، درهم میدادن دینار میدادن، جنس رو میخریدن، گاهی از اوقات هم کالا به کالا معامله میکردن. اما الان چیزی که معامله نمیشود به او مثلا درهم و دیناره، اسکناسه. یا الان یه مثال بزنیم، الان شما ببینید دیگه در این به خصوص بعد از شیوع بیماری منحوس و کرونا ببینید چقدر شایعه، اصلا معاملاتی هم که حتی با اسکناس باشه کمتر صورت میگیره. در همین قوم شما ملاحظه بفرمایید، الان هر یکی از من شما شبانه روز چقدر خرید میکنه، خریدهای مختلفی که داریم میبینیم چه میکنیم، یه کاردی رو میکشیم، یک پولی رو جابجا میکنیم و به عبارت بهتر خرید و فروش ها با کارت های اعتباریه. خب این اگر به عصر تشریع ما برگردیم، اصلا کارت اعتباری نبود، جابجایی پولی نبود، سکه بود، درهم بود، دینار بود. اگر ما خصوصیات معاملات را قرار باشه لحاظ بکنیم، خصوصیات معاملات عصر تشریع با خصوصیات معاملات زمان ما الان تفاوت از زمین تا آسمانه. اما اینا در یک کلی با هم شریک هستن. کلی چی؟ کلی این که همه اینا عقد هستن و عقود هستن. در این که عقد و عقود هستن، اینا با هم یکی هستن. میشه این حرف رو زد که به نحو قضایای حقیقی هست؟ قطعا نظر ما اینه به نام به اسم قضایای حقیقی است، و این عنوان قضایای حقیقی در بحث استنباط مسائل مستحدثه ما رو خیلی کمک میکنه. یه مبنای دیگری هم داشتیم که بارها در مباحث خارج فقه و اصولمون ما بهش اشاره کردیم، و شما هم اگر مبناتون این مبنا باشه، دستتون در مسائل استنباطی مستحدث و مسائل مستحدثه و استنباطشون باز میشه الحمدلله و دست بسته نخواهید بود، و این بحثه که آیا عناوین فقهیه ما و عناوین شرعیه ما اینها عناوین تخصیصیه هستن یا عناوین تمثیلیه هستن. دو تا مبنا از فقهای عظام ما، بله رحمت الله علیهم اجمعین و حفظهم الله تبارک و تعالی، دارن. یک مبنا این است که بعضی از فقها، نظریه بعضی از فقهای اخباری به خصوص و بعضی از فقهای مجتهد اصولی اینه که شاید تخصیص باشه. تخصیص باشه یعنی چی؟ یعنی همون خصوصیتی که در زمان تشریع داشته ما باید اون خصوصیت را رعایت بکنیم. خب اگر اینجوری باشد، آیا معاملات با سکوک جایز می شود؟ اما معاملات مثلا با غیر سکوک، درهم و دینار که اون زمان بود صحیح، و هر چی که به جای اینها باشد شاید درش شبهه شرعی باشد، چون معاملات تخصیصی. این یک مبنا. یه مبنای دیگر این است که نخیر، عناوین فقهیه ما با توجه به موضوعات ما اینا عناوین تمثیلیه هستن. به حمد الله رب العالمین ما به این نتیجه رسیدیم که عناوین تمثیلیه هستن. تمثیل هستن یعنی چی؟ یعنی در وجود عقد همه شریک هستن، در خصوصیات عقد به عنوان مثاله. حتی شاید یک مثالی در زمان امام صادق علیه السلام داشتن که در زمان رسول مکرم اسلام علیه السلام نداشتن، و در زمان ما یه مثالی دارن که در اون زمان نداشتن. دامنه یه مثال دیگه بازه است. یعنی فرق بگذارید، باز دارم تأکید میکنم چون این یک مبنایست، بارها ما عرض کردیم در سالهای گذشته در مباحثمون، اصلا یک روز دو روز ما بحث رو به این عنوان بین تفاوت بین تخصیص و تمثیل بیان کردیم، دیگه الان داریم به عنوان اشاره میگذاریم. یک مبناست که اگر مبنای شما این شد، وجود احکام در هر زمانی شاید مثالی از امثله داشته باشد که در زمانهای دیگه نداشته باشد، و این مثالی از مثالها داشته باشد، هذا معنا المساله المستحدثه، این معنای مسئله مستحدثه. باز مثال بر مانعنفی بزنیم، اوفو بالعقود در زمان تشریع بایعی بود و مشتری بود و کالا به کالا می دادن، یا بفرمایید سکه می دادن، درهم و دینار می دادن، جنسی رو می خریدن، تحویل و تحول می کردن و وفای به عقدشون داشتن و اوفو بالعقود نازل شد و همینطور سالیانی معامله می کردن. اما الان مثلا در زمان ما عقد هست اما درهم و دینار نیست، عقد هست اما اسکناس هست، عقد هست اما گاهی وقتا اسکناس هم نیست، اعتبار هست، اسمش رو میذارن کارت اعتباری. حالا انشالله بعدا ما اینا رو منقش میکنیم که آیا این کارت اعتباری سند هست، ماهیت هست، به جای درهم و دینار هست، خودش حقیقته، اینا ما باید بحث بشه، مبانی هم مختلفه، اما الان داریم مثال میزنیم. وقتی که چنین باشد این معاملات هم میشه چی؟ میشه یک مصداقی و یک مثالی، نگیم مصداق چون مصداق و مثال با هم تلاقی دارن، با هم یه تفاوت و مایی دارن، میشه یک مثالی از امثله موجوده در زمان عصر تشریع. اینو حتما عنایت داشته باشی که وقت تمام شده؟ بله؟ چند دقیقه دیگه وقته. یه بحث دیگری که حالا در اینجا باید اشاره‌ای بکنیم، البته دیگه در اصول منقح و بله بحث شده، با اون اینه که این اطلاقات تا چقدر میتونه حجیت داشته باشه، این اطلاقات تا چقدر میتونه حجیت داشته باشه، با توجه به عرضی که محضرتون تقدیم شد و نتیجه‌ای که ما رسیدیم، اطلاقات دیگر منحصر به مصادیق موجوده در زمان صدور نص و روایت یا آیه نخواهد شد. اطلاقات دیگه منحصر به اون زمان نشود، تو پرانتز، مگر بنابر مبنای تخصیص. اگر بنابر مبنای تخصیص باشیم، اطلاقات منحصر به زمان نص میشه. اما اگر قائل به تمثیل شدیم، اطلاقات ما در هر زمانی از منه چه هست؟ حجیت داره. و این حجیت در هر زمانی از منه یعنی وجود مسائل مستحدثه در شرع مقدس. به قول آقایان ادبا گفتن وقص علیه باب فعلله و تفعلله. حالا مسئله بورس باشد، مسئله کرونا باشد، یا مسائل مستحدثه دیگری باشد، همه اینها رو ما میتوانیم به اطلاقات تمسک داشته باشیم. حالا این اطلاقات کی حجت میشود؟ وقتی که مقدمات حکمت دیگه درش مهیا باشه، همونی که بهش میگفتیم اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، و اینکه متکلم در مقام بیان باشد. دیگه در خصوص یک موضوع خاصی وارد نشده باشه، خصوصیت نداشته باشه و انصراف هم نداشته باشه و قدر متیقن هم در مقام تخاطب نداشته باشد. اینا دیگه مقدمات چه بود؟ تحت اونان مقدمات حکمت بود که ما در اصول بحثشو داشتیم و یه بحث مفصلی. وقتی که این گونه بود، ما میتوانیم بگیم که اطلاقات حجت است، هم در مقام بیان بوده، هم خصوصیت رو بیان نکرده، هم فرد منصرف ندارد، هم قدر متیقن ندارد. حالا که چنین شد، ما میتوانیم بگیم که این اطلاقات ما حجت داره. باز ما برگردیم به این مثال متداولی که میزدیم، اوفو بالعقود، الان اینطوری هم در مقام بیان است، هم انصراف به فرد خاص ندارد. اگر دارد انصرافش باید بیان بشه، که بیان نشده. اگر بیان شده باشد، ما میگیم بیانش در خصوصیت مورد خاصه، نه اینکه در غیر مواردم باشد. و در نتیجه همه اینها قدر متیقن هم که ندارد، وقتی که قدر متیقن و همه اینها نداشت، اوفو بالعقود یک کلیتی پیدا میکند که حجیت دارد. این بحث مهمی که امروز بله در بحث مسائل مستحدثه باید مورد نظرتون باشه، این بحث حجیت اطلاقات و حجیت اطلاقات با توجه به موضوعات. ما نظرمون اینه، الا ما خرج به دلیل مطلقه، ما خرج به دلیل خصوصیت داشته باشیم. مثال بزنیم در آیات الولایه، آیات الولایه‌ای که دیگه شأن نزولش خاصه، مصداقش هم خاصه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله به لحاظ مصداق حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء والمرسلین علیهم السلام، و به لحاظ عنوان کلی هر کس که بتواند این خصوصیت را به خودش اختصاص بده. حجیت عموم دارد به لحاظ مفهوم، مصداق خاص است به لحاظ بیان مصداق، یا مثل آیات ولایت انما ولیکم الله و رسوله خاص به حضرته، این خصوصیته. اما در غیر این، ما نظر تفسیریمون هم در آیات و روایات، یعنی در حدیث شناسی و دلالت احادیث و دلالت آیات، ما عرضمون به عمومیت اطلاقاته. عمومیت اطلاقات که باشد، حجیت ثابت میشه. مسائل مستحدثه هم میشه یکی از مصادیق، یکی از مثالهای اون مسائل کلیه یا مباحث کلیه یا اطلاقات کلیه‌ای که در آیه و روایات داریم، مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع و بقیه ادله‌ای که باید بحثش بشه. حالا عنایت بفرمایید، انشالله از فردا وارد بحثیم، ببینیم که بله مباحث بورس رو با توجه به این روش‌های استنباطی مسائل مستحدثه چطوری ما میتوانیم انشالله تبارک و تعالی استنباط بکنیم. فقط یه عرضی داشته باشم با اون، این که یک، در مسائل مستحدثه تصور مسئله، ساختار مسئله، کلی مسئله، زیر مجموعی مسئله و افراد مسئله رو حتما مورد نظر قرار بدید. و حالا وارد میشیم انشالله تبارک و تعالی، و حمدالله بعضی از اعزه و عزیزان هم عملی هم در بعضی از مسائل بورس وارد هستن. انشالله مسائل رو با دقت و عنایت پیش بریم تا ببینیم انشالله یک کمکی بکنیم به نه تنها بورس ایران، بلکه بورس جهانی که ما قائل هستیم همه مکلفین در دایره تکلیف این سوال و جواب بورس قرار داره. ان شاء الله تبارک و تعالی به عنایت حضرت حق و به مدد الهی. حضرت آقا شما سوال داشتید بفرمایید. آفرین، خیلی سوال زیبایی کردید، آفرین بر شما. ما این دفقد نصوص، ما هستیم به ادله دیگه. اصلا یکی از اون ادله خیلی به کمک ما میاد همین بحث سیره. ما از سیره میتونیم بسیار کمک بگیریم، از عرف کمک بگیریم. و ما در بحث سیره و عرف هم، چون دو سه تا مبناست در بحث سیره، همونطور که در خارج اصول هم محضرتون تقدیم شد، تشریف داشتید، بله، آیا سیره ذاتن حجته، یا سیره به امضای شارع حجته، یا سیره به عدم رد شارع حجته. ما بتونیم عدم رد رو ثابت بکنیم خیلی هنر کردی. و این کفایت میکنه. هم قاصره هست الان شارع مقدس، اما دلیلی بر ردش نداریم. و این کفایت میکنه. احسن دارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.